یکی از بحث‌های مهم هم توی که من اشاره کردم بحث ورود تصوف در جهان تشیع و تحولاتش هست. بعد از ظهر ما مثلا یه میز داریم که تقریبا مقالاتش در رابطه با این تحولات تاریخی است. یکی از اون مقالات برگزیده این مجموعه که توسط جناب حجت الاسلام آقای دکتر رهدار زحمت کشیدن و ارائه دادن، بحث تصوف در تصوف و تشیع در دوره قاجار هست. کتابی هم به نام تصوف و سیاست در آستانه نشر دارن که انشاءالله دوستان با دیدگاه های ایشون در این بحث هم آشنا خواهند شد. در این کتاب عنقریب منتشر خواهد شد. انشاءالله این فصل رو به ایشون اختصاص میدیم و از بیاناتشون استفاده میکنیم که حدود 10 دقیقه ارائه خواهند داد و جلسه رو ختم میکنیم. مقاله مقاله خیلی خوبی است. انشاءالله حتما مقاله رو دوستان مراجعه میکنن و متنش رو هم خواهند خود. خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بحث حقیر تصوف و سیاست در دوره معاصر با تأکید بر دوره قاجار هست. چون وقت کم هست من خیلی سریع شماره هایی رو پشت سر هم عرض می کنم. نکته اول این که معتقد هستم خواستگاه تصوف یه خواستگاه سیاسی ضد دستگاه خلافت هست در آغاز قرن دو به صورت اجتماعی. به رغم این جریان خلافت به 3 علت از جریان تصوف حمایت کرد. اول اینکه این جریان یه جریان بی خطر بود. دوم اینکه این جریان یه خط سومی رو ایجاد می کرد در برابر 2 خط قبلی خلافت و امامت. و مهمتر از همه اینکه دستگاه خلافت با پروبال دادن به جریان تصوف میتونست خلأ معنویتی رو که ناشی از دنیاگرایی وحشتناک جریان مقابل خط امامت داشت تعمیم بکنه. تو پرانتز عرض بکنم تعداد کراماتی که برای ابوالحسن خرقانی در تاریخ تصوف ذکر شده 10 برابر کرامات مجموعه معصومین علیهم السلام هست. این نکته دوم. نکته سوم این که بعد 7 قرن در تجربه ایرانی تصوف به حکومت رسیده در دوره صفویه. این مهم هست که ما بدونیم چگونه صوفی عزلت نشین خانقاه نشین تسبیح به دست در قرن 10 قمری صوفی شمشیرکش کاخ نشین شد، یا به تعبیر صوفی مبتنی بر فقه الخلافه قرن 2 چگونه در قرن 10 رسید به صوفی فقه الامامیه. به رغم اینی که شاهان صفوی خودشون صوفی بودند و مرشد اعظم بودند، به 7 دلیل جریان تصوف رو در دوره صفویه محدود کردن، به گونه ای که معتقد هستم خروجی دولت صفوی تبدیل تصوف به تفقه بود. دلایل کار این بود که حتی خانقاهای صوفی ها در عصر صفویه به دستور شاهان صفوی خراب شد، بجز خانقاهای منتسب به جدشون شیخ صفی الدین اردبیلی. جریان صوفی روکرد ذکری باطنی داشت و این نمیتونست دغدغه های سیاست رو تامین کنه. روکرد ضد عقلی داشت و نمیتونست تامین کنه. نظریه ولایت تصوف مانع از به اصطلاح انحصار قدرت در اختیار شاهان صفوی بود. درگیری های درونی طرایق صوفیه هم دوباره تشتتی رو بر دربان تحمیل میکرد که به مجموعه این 4 علت شاهان صفوی تصوف رو محدود کردند و متقابلن از علما و فقها حمایت کردند. در دستگاه فقاهت شیعه رابطه دین و سیاست تئوریزه شده بود. یه الگوی موفقی از مدیریت دینی در مکتب جبل عامل با عنوان الگوی مدیریت وکالتی توسط شهید اول پیاده شده بود. اون تجربه موفق بود. فقه قدرت تولید مناسک اجتماعی داشت و این کمک میکرد به شاهان. از همه مهمتر این که فقها بهتر میتونستن به حکومت مشروعیت بخشی بکنن در مقایسه با اون. وقتی جریان تصوف وارد قاجار شد، دو تا تحول اساسی داشت. یکی این که پایگاه اجتماعی تاریخی خودش رو به ویژه به تبع فعالیت‌هایی که شاهان صفوی علیه تصوف کرده بودن از دست داده بود. تصوف در دوره قاجار فاقد پایگاه اجتماعی بود. مهمتر از همه این بود که من معتقد هستم تصوف در تاریخ میانه ما به سان یه پرتقالی بوده که هم آب داشت هم توفاله. آب تصوف سنی تو بستر تاریخی ریخ در به اصطلاح ظرف عرفان شیعی و در تجربه ایرانی تصوف پسا صفویه تبدیل به توفاله شد. این تصوف اگر میخواست بقای خودش رو تأمین بکنه، بقای تاریخی خودش رو تأمین بکنه، ناگزیر بود به کانونهای خارج از خودش تمسک ببرزه. الان دیگه پایگاه اجتماعی نداشت، اون نشاط علمی و معرفتی هم که در دوران قرون میانه داشت اونم در اختیار نداشت. به نظر حقیر به سه تا پایگاه تصوف در دوره قاجار چنگ زد. اولین پایگاه، پایگاه حوزه و روحانیت بود که این پایگاه میتونست هم تضمین کنه بقای تصوف رو در عرصه دیانت که مدعیش بود و هم با جریان روحانیت و حوزه‌های علمیه هم بستر و هم مأموریت مشترکی تا اندازه‌ای داشت. اما تجربه تلخ ظهور شیخیه و بابیه در ایران که اونها هم مدعی رویکرد باطنی بودند باعث شد که حساسیت علما به ورود جدید صوفیه‌ای که در زمان صفویه هجرت کرده بودند از ایران به هندوستان و الان در دوره قاجار برگشتن، مشخصا شخص معصوم علی شاه، نسبت به این ورود حساس شدند و از بست اونا جلوگیری کردن. علمای بزرگواری مدل مرحوم محمد علی کرمانشاهی، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم سید مهدی شهرستانی، مرحوم میرزای قمی، مرحوم نراقی، هر کدوم به نحوی مقابله کردن با جریان تصوف. بیشترین مقابله متعلق به مرحوم کرمانشاهی هست. با این همه دو تا نتیجه داد. یکی این که جلوگیری شد از بست تصوف در دوره قاجار و یکم این که نوعی بدبینی باعث به وجود اومد نسبت به رویکردهای باطنی در دین حسب کارهای بدی که انجام میدادن. دومین کانونی که تصوف در دوره قاجار به اونا چنگ زد کانون دربار بود. دو مصداق رو عرض میکنم. یکی مصداق میرزا عبدالوهاب نشاط بود، منشی دربار فتحعلی شاه قاجار بود، مجموعه عقایدش رو در یه جزوه نوشت به فتحعلی شاه داد، فتحعلی شاه اونها رو به میرزای قمی داد برای ارزیابی و میرزای قمی یه ارزیابی خیلی تندی کرد و در نهایت هم موفق شد که اون رو از دربار اخراج کنه. و یکی آقای آغاسی هست، 13 سال صدر اعظم محمد شاه قاجار بوده. در تاریخ نگاری روشنفکری ما علیه میرزا آغاسی حسب تحقیقات حقیر تندروی هایی شده. من معتقد هستم شخص میرزای آغاسی کانون رقابت جریان علما و جریان صوفیه برای نفوذ در دربار بوده. ایشون هم صوفی هست و هم مجتهد هست و من معتقد هستم که جریان در این رقابت جریان علما موفق بودن. من در مجموع کارنامه آغاسی رو در دربار فتحعلی شاه قاجار در مقایسه با دیگر صدر اعظم های دوره قاجاری موفق میدونم. از این رد میشم. دربار قاجار به دو علت بدش نمیومد که به صوفیه نزدیک بشه. یکی این که از طریق اینا میتونست قدرت علما رو کنترل بکنه، محدود بکنه، ضمن اینی که ارتباط اونا با علما بر اونا هزینه بر بود. علما خونسا نبودن. علما اگر وارد دربار میشدن امر و نهی داشتن، اینا نه، امر و نهی نداشتن. دو این که در هر حال شاهان قاجار بیدین نبودند، یه دینداری حد اقلی داشتن و این دینداری حد اقلی رو از طریق اتصال به اخطاب صوفیه میتونستن به صورت یه دینداری فانتزی برای خودشون تأمین بکنن. سومین کانونی که تصوف در دوره قاجار به اونا تمسک کرد کانون فراماسونری بود. شخص وحیدی که میتونیم اینجا نام ببریم آقای ظهیرالدوله هست. ظهیرالدوله از این جهت بررسی کاراش مهم هست که اولا داماد ناصرالدین شاه هست، حمایت دستگاه سلطنت رو داره، ثانیاً جانشین معصوم علی شاه هست و لذا پایگاه تصوف قوی داره، ثالثاً تأسیس کننده انجمن اخوت هست که یکی از انجمنهای معروف و مطرح فراماسونری هست در اون دوره. فراماسونری ها از دو جهت نزدیک بودن به فضای تصوف، یکی رویکرد رازداری و باطنی اینها بود و یکی هم عرض کنم که مخالفت اونا با جریان اصیل روحانیت و اینها. از یه جهت هم مخالفت داشتن و این بود که برخلاف جریان تصوف فراماسون‌ها رویکرد اونها به دنیا رویکرد دنیاگرایی بود، لذا آقای ظهیرالدوله اومد جمع کرد بین دغدغه های سلطنت، دغدغه های فراماسونری و دغدغه های تصوف، این ستا رو با هم دیگه جمع کرد. معتقد هستم جریان تصوف کلن از صفویه به این سو در ایران به دلیل خالی شدن پایگاه علمی و معنویش و فقدان پایگاه اجتماعیش مجبور شده به یه سیاست آلوده چنگ بزنه. آخرینش و بدترینش همه مدل فراماسونری بود که در کل دوره پهلوی ادامه داشته و الان هم ما شاهد هستیم که جریان فراماسونری به کانونهای قدرت سیاسی و اونور آبی تمسک میکنه. آخرین نکته من در عرض چند ثانیه و احتمالاً تعریضی بر روی کرده عزیزان در این همایش، اندازه‌ای که توفیق استفاده رو داشتم و صبح گوش دادم، من بر این باور هستم که باید به دو نکته توجه کرد. یک، در خارج از ایران تصوف به نظر حقیر همچنان همون پرتغال آبدار هست. در خارج از ایران همچنان جریان صوفیه یکی به رغم همه نقدهایی که داره همچنان یکی از بهترین منافذ و مناسبترین منافذ ورود ما برای تعامل با جهان اسلام سنی و بلکه تصرف در اسلام سنی است. نکته دوم این که جریان صوفیه در ایران به رغم همه این توفال شدنش همچنان امکان مهندسی سیاسی این جریان و استفاده بهینه از اون برای برطرف کردن بخشی از دغدغه هایی رو که بخشی از جامعه اسلامی ما داره فراهم هست. عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد. ببخشید.